آهنگ همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان گرامی، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی مهمان شما خوبان هستیم. از همراهی شما سپاسگزار می‌باشیم. عزیزان، در چند برنامه گذشته به عوامل و موانع همگرایی و وحدت در کشورهای اسلامی پرداختیم. در این برنامه قصد داریم بر یک محور اقتصادی، یعنی ایجاد بازار مشترک اسلامی با عنوان حلقه وصل جهان اسلام متمرکز شویم و تجزیه و تحلیل کنیم که شکل گیری این بازار تا چه حد میتواند در رفع مشکلات اقتصادی مسلمانان و تقویت کشورهای اسلامی با عنوان یک بلوک قدرتمند اقتصادی در عصر منطقه گرایی مؤثر واقع شود. در بسیاری از تحلیل‌های مربوط به علت تفرق و تشتت کشورهای اسلامی خاطر نشان کردیم که ضعف ایمان و نفوذ وسوسه‌های شیطانی باعث دوری انسان‌ها از ارزش‌ها و تعالیم الهی می‌شود. اما نکته‌ای که می‌باعث مورد توجه قرار بگیرد این است که چرا علی‌رغم اعتقاد قلبی مسلمانان به خدا، پیامبر و قرآن، وسوسه‌های شیطانی در انسان نفوذ و ایمان به این ارزش‌های وحیانی کمرنگ می‌شود؟ شاید بتوان گفت یکی از دلایل اصلی دور شدن مسلمانان از این ارزش‌ها فقر و فلاکت اقتصادی باشد. حضرت علی علیه السلام در حدیث ارزشمندی خاطرنشان ساختند: زمانی که فقر از در وارد شود، ایمان از پنجره خارج می شود. این روایت دال بر تأثیر مخرب فقر اقتصادی بر ایمان دینی است. بنابراین می توان ادعا کرد فقر اقتصادی در کشورهای اسلامی یکی از عوامل تضعیف ایمان مسلمانان و دوری ایشان از ارزش‌های وحیانی بوده است. شنوندگان گرامی، مضاف بر این ضعف و فقر اقتصادی کشورهای اسلامی، حاکمان این کشورها را به پذیرش سلطه بیگانگان متمایل کرده است. تاریخ نشان داده است بسیاری از کشورها به لحاظ اقتصاد ضعیف برای جبران کمبودهای خود به قدرت‌های پیشرفته و برخوردار از رفاه وابسته می‌شوند. زمانی که یک کشور از لحاظ اقتصادی به کشور دیگر وابسته شد، طبعاً آن کشور از لحاظ فرهنگی و سیاسی نیز تحت سلطه قرار خواهد گرفت و این امر می تواند نقطه پیوند عوامل تفرقه افکن در کشورهای اسلامی باشد. متاسفانه کشورهای اسلامی امروزه با داشتن بیشترین امکانات مادی و انسانی و بهره‌مندی از منابع عظیم ثروت، عموماً در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند و سنگینی بار حرکت اقتصادی جهانی را به دوش می‌کشند. این کشورها برغم داشتن بخش عمده ذخایر نفت و گاز دنیا که در حقیقت موتور حرکت اقتصادی جهانی است و نیز با دارا بودن سهم عمده از بخش کشاورزی و تولید گندم، برنج، پنبه و مواد اولیه صنعتی، از موقعیت اقتصادی مناسبی در جهان برخوردار نیستند و منابع و ثمره فعالیت‌های اقتصادی ایشان توسط کشورهای قدرتمند و ویژه کشورهای غربی به غارت می‌رود. کشورهای اسلامی که در 20 درجه طول غربی، 140 درجه طول شرقی، 10 درجه عرض جنوبی و 50 درجه عرض شمالی از خط استوا واقع شدند، توانمندی‌های شناخته شده زیادی در زمینه انرژی‌های فسیلی، مواد معدنی، محصولات زراعی و صنایع وابسته به این مواد دارند. بیش از 1/3 ذخایر نفت و قریب به 70% از ذخایر گاز طبیعی جهان در کشورهای اسلامی نهفته است. همچنین 40% از ذخایر فسفات، 38% از ذخایر قل، 15% از ذخایر اورانیوم و 12% از ذخایر کروم جهان متعلق به مسلمانان است. همچنین منابع معدنی دیگر همچون سنگ آهن، زغال سنگ، مس، سرب، روی، میکا، کوبالت در کشورهای اسلامی به وفور یافت می شود. در زمینه محصولات زراعی هم بخش عمده از محصول پنبه، خرما، انگور، برنج، کتان و گندم جهان در این کشورها تولید می شود. با وجود همه این امکانات در کشورهای اسلامی سطح اقتصادی اغلب این کشورها بسیار نازل است و فقر و فلاکت بر حیات اکثر مردم این کشورها سایه انداخته است. شنوندگان گرامی، این در حالی است که بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان بخش قابل توجهی از این ثروت طبیعی کشورهای اسلامی را به یغما می برند و از لحاظ سیاسی و فرهنگی بر ایشان استیلا دارند. در مقابل کشورهای اسلامی به جای استفاده از توانمندی‌های خود و هماهنگی و همکاری در استفاده بهینه از این ظرفیت عظیم اقتصادی غالباً با یکدیگر خصومت می‌ورزند و برای دستیابی اهداف سیاسی و اقتصادی زودگذر همکاری با کشورهای غربی را در زمین‌های مختلف و از جمله زمین‌های اقتصادی بر همکاری با کشورهای اسلامی ترجیح می‌دهند. همکاری و همگرایی جهان اسلام در بخش‌های اقتصادی و در خدمت جمع قرار دادن امکانات و پتانسیل‌های موجود اقتصادی دستاوردهای زیر را برای ایشان به ارمغان خواهد آورد. دستاوردهای چون رها شدن از سلطه اقتصادی قطب‌های اقتصادی و سیاسی قدرتمند جهان و نیل به استقلال سیاسی و اقتصادی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های متقابل در جهان اسلام برای نیل به توسعه همه جانبه، افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای اسلامی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی منطقی و بین المللی، دستیابی به ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در داخل کشورهای اسلامی، کاهش مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از نارسایی‌های اقتصادی و در نهایت جهت‌دهی به جریان جهانی شدن در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی. در مجموع می توان گفت همکاری های اقتصادی کشورهای اسلامی بر مبنای منافع مشترک می تواند چشمانداز همگرایی را در جهان اسلام روشن‌تر سازد. در میان مجموعه عوامل اقتصادی مؤثر بر تقویت همگرایی در جهان اسلام می توان از تشکیل بازار مشترک اسلامی و عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارها برای غلبه بر واگرایی یاد کرد. واقعیت این است که علارغم روند آشکار حرکت اقتصاد جهانی به بازار آزاد و برداشته شدن مرزهای داخلی و موانع گمرکی، تمایلاتی به سوی منطقه گرایی اقتصادی در جهان وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. این تمایلات که محصول رقابت شدید اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی است، اغلب بین کشورهایی وجود دارد که از درجه‌ای از مشابهت‌های ساختاری در اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و نیز مجاورت جغرافیایی و منافع دوسویه برخوردار می‌باشند. بازار مشترک اسلامی یکی از مصادیق این همکاری‌ها می‌باشد. تشکیل بازار مشترک اسلامی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی و تغییر و تحولات مرتبط با آن، همچون تغییر ساختار تجارت جهانی و تقسیم کار جهانی برای کشورهای اسلامی امری ضروری می باشد، چرا که شرایط اقتصاد جهان و تغییرات آن در جهت منافع اقتصادی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی نمی باشد. یکی از مهمترین اهداف کشورها از مشارکت در گروه بندی‌های اقتصادی امکان دستیابی آنها به نرخ بالاتری از رشد و توسعه می باشد. این هدف به تنهایی می تواند رهبران کشورها را قانع کند تا در گروه بندی‌های منطقی شرکت نمایند. به علاوه بحث مقرون به صرف بودن و حتی اجتناب ناپذیر بودن همگرایی بیش از پیش در نزد کشورهای در حال توسعه تقویت شده است. این عوامل به همراه یأس و سرخوردگی جوامع توسعه نیافته از سیاستگزاران اقتصاد جهانی و اقتصاد بین المللی بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را متقاعد ساخته تا در گروه بندی های منطقی و زیر منطقی و با اهداف مختلف مشارکت نمایند. در نتیجه مشارکت در این گروه بندی ها کشورهای اسلامی تجارب زیادی در امر منطقه گرایی به دست آوردند. اما با وجود همه این تجارب و علارغم درک ضرورت گرایش کشورهای اسلامی به تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و به طور خاص به وجود آمدن بازار مشترک اسلامی، بررسی مبادلات تجاری کشورهای اسلامی نشان می‌دهد سطح مناسبات اقتصادی این کشورها بسیار نازل است. به طور مثال از مجموع 6.416 میلیارد دلار صادرات کشورهای اسلامی در سال 1997 میلادی فقط 5.38 میلیارد دلار یعنی 9% به تجارت درون گروهی اختصاص یافته و 91% صادرات کشورهای اسلامی روانه بازارهای خارج از منطقه گردیده بود. همچنین در حوزه تجارت مواد غذایی بر اساس اعلام سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد در سال 1989 تجارت مواد غذایی بین کشورهای اسلامی 3.3 میلیارد دلار یا 11% کل ارزش مواد غذایی کشورهای اسلامی بوده است، چرا که بخش زیادی از نیازهای غذایی کشورهای اسلامی از کشورهای غیر اسلامی تأمین می شود. در زمینه غلات نیز نیاز کشورهای اسلامی به محصولاتی چون گندم، برنج، جو و ارزن عمدتاً از کشورهای نظیر آمریکا، جامعه اقتصادی اروپا، استرالیا، کانادا، تایلند و آرژانتین به کشورهای اسلامی تأمین شده است. این وضعیت در یکی دو دهه اخیر نیز ادامه داشته است. عزیزان شننده، تجارب اتحادیه‌های اقتصادی در مناطق مختلف جهان و نیز سابقه تنش‌ها و رقابت‌های کشورهای اسلامی نشان می‌دهد تحقق ایده تشکیل بازار مشترک اقتصادی موانع و مشکلات زیادی دارد، اما بدون تردید باید گفت که کشورهای اسلامی برای دستیابی به وحدت ناچار از همگرایی اقتصادی هستند، چرا که یکی از عوامل مؤثر در افزایش همکاری‌های سیاسی و فرهنگی افزایش همکاری‌های اقتصادی و شکل‌گیری حوزه منافع مشترک اقتصادی می‌باشد. شکلگیری و تداوم بازار مشترک اسلامی مستلزم آن است که همه کشورهای اسلامی از منافع آن منتفع گردند و علایق اقتصادی و سیاسی مشترک داشته باشند. لذا باید گفت تشکیل بازار مشترک هم متأثر از علایق سیاسی مشترک جهان اسلام است و هم بر تشدید همگرایی یا واگرایی سیاسی تأثیرگذار است. به عبارتی دیگر، منافع سیاسی و اقتصادی جهان اسلام حلقه‌های مرتبطی است که تقویت هر یک از قسمت‌های آن بر تقویت سایر حلقه‌ها تأثیرگذار خواهد بود. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل علی